بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 158، سطر 3. و الکائنت من اعراضهی فا اما اعرضون ذاتیون لموضوعهی چقولنا حل حرکت و کذا مزادتون لحرکت کذا او اعرضون ذاتیون لانواع موضوعه. بس در موضوع مسائل داشتیم، بحثمون در این فصل در مبادی بود، در موضوع علم بود، بعد هم در مسائل. تو مسائل که وارد شدیم بحث رو در موضوع علم شروع کردیم، گفتیم دو تا بحث میکنیم، یکی درباره موضوع علمی که درباره محمول. ابتدا درباره موضوع شروع کردیم، موضوع مسئله نه موضوع علم. بعد موضوع مسئله رو به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم یا داخل است در موضوع علم یا عرض ذاتی است برای موضوع علم. اون داخل در موضوع علم رو به دو قسم تقسیم کردیم که خونده شد در جلسه گذشته. الان میخوام اون عرض ذاتی موضوع علم رو که موضوع مسئله قرار میدیم تقسیم کنیم به 4 قسم. یعنی موضوع مسئله عبارت است از عرض ذاتی موضوع علم. اون وقت این عرض ذاتی به 4 قسم تقسیم میشه. یکی این که عرض ذاتی برای خود موضوع علمه. این موضوع مسئله عرض ذاتی برای خود موضوع علم. دوم این که عرض ذاتی برای نوعی از انواع موضوع علمه. سوم این که عرض ذاتی برای عرض ذاتی موضوع علمه. چهارم این که عرض ذاتی برای نوعی از عرض ذاتی موضوع علمه. دقت کنید، دوباره تکرار کنم. عرض ذاتی است برای خود موضوع علم یا نوع موضوع علم. این شد دوتا. عرض ذاتی است برای عرض ذاتی موضوع علم یا نوعی از عرض ذاتی موضوع علم. شد دوتا. دوتا و دوتا میشه 4. باید برای این 4 مثال بیاریم. علم طبیعی رو مراجعه میکنیم، در علم طبیعی میبینیم موضوع علم طبیعی جسمه. یکی از اعراض ذاتی جسم حرکته. حرکت عرض ذاتی است برای خود موضوع علم. این حرکت رو موضوع مسئله قرار میدیم، میگیم فلان حرکت مضاد با فلان حرکته. این میشه موضوع مسئله. این میشه مسئله که حکمش عبارت از تضاد است، موضوعش عبارت از حرکت است. وقتی این حرکت که موضوع مسئله قرار گرفته، عرض ذاتی برای موضوع علم قرار گرفت، واقع شده. عرض ذاتی برای خود موضوع علم، نه برای نوعش. برای نوعش هم انشاءالله وقتی میرسیم عرض میکنم. این قسم اول بود. قسم ها رو جدا جدا توضیح میدم و تطبیق میکنم انشاءالله. صفحه 158، سطر 3. والکائنت من اعراضه، یعنی موضوعات مسائلی که از اعراض اون علمند، از اعراض موضوع علمند، اون موضوعات مسائلی که از اعراض موضوع علمند، اعراض ذاتی هن برای موضوع علم. فا اما اعراض اون ذاتی لموضوعهی، یعنی خود موضوع علم. عبارت بعد، خط بعد، او اعراض اون ذاتی لانواع موضوع علم، یا اعراض ذاتی هن برای خود موضوع علم، یا عرض ذاتی هن برای انواع موضوع علم. حالا ما برای خود علم رو مثال زدیم، برای خود موضوع علم رو مثال زدیم که قولنا حل حرکت و کذا مزادتون لحرکت کذا. آیا فلان حرکت مزاد با فلان حرکت هست یا نیست؟ اون خب یه مسئله میشه، یه مسئله و موضوعش عبارت است از حرکت، که این حرکت عرض ذاتی موضوع علم. موضوع علم یعنی جسم. این قسم اول. قسم دوم اینه که موضوع مسئله عرض ذاتی باشد برای نوعی از انواع موضوع علم. موضوع مسئله جسمه، موضوع علم جسمه، موضوع مسئله حرکته. در این مثال چه گفتیم؟ خب قسم دوم عرض کردم، موضوع مسئله عرض ذاتی است برای نوعی از موضوع علم، نه برای خود موضوع علم. مثلا موضوع علم گفتیم جسمه، یک نوع از انواع جسم عبارت است از شمس. شمس هم جسمه، منتها نوعی از جسم، نوعی فلکی هم هست. حالا ما عرض ذاتی شمس رو که ازا است، نور دادنه، این رو موضوع مسئله قرار میدیم. یعنی یه مسئله تنظیم میکنیم که موضوعش ازاعه شمسه. ازاعه شمس عرض ذاتیست برای شمس، شمس هم نوعی از جسمه، جسم هم موضوع علم طبیعی است. پس موضوع مسئله ما شده عرض ذاتی نوع موضوع علم، نه عرض ذاتی خود موضوع علم، عرض ذاتی نوع موضوع علم. عرض ذاتی جسم نیست، عرض ذاتی شمس است که نوعی از جسم است. روشن مطلب. او عرضان یعنی موضوع مسئله عرض ذاتی است برای انواع موضوع علم، مثل قول ما هل الاضاءه شمسی مسخنتون، آیا اضاءه شمسی نوری که از شمس طالع میشه گرم کننده است یا اینکه گرم کننده نیست. خب اینم یه بحثه، آیا این نور مسخنه یا نه. بله موضوع در اینجا، موضوع مسئله اضاءه است. اضاءه شمس موضوع مسئله اضاءه شمسه. این اضاءه عرض ذاتی است برای شمس و شمس هم نوعی است برای جسم. پس اضاءه عرض ذاتی است برای نوعی از موضوع علم. همین عرض ذاتی برای نوعی موضوع علم شده موضوع مسئله. انواع یعنی نوع، در اینجا انواع یعنی هر یکی از نوعها، اینجا یکی از نوعها شمس، در جای دیگه ممکنه نوع دیگه باشه. انواع رو جمع آورده به اعتبار اینکه خب بالاخره ممکنه عرض ذاتی انواع مختلف بحث بشه در مسائل مختلف.
یا عرض ذاتی
باشه، یا یه عرض ذاتی برای دو نوع مثلا، یا برای چند نوع، اونم میشه. خب این اصلا این مسئله معناش چیه؟ اون قبلی حرکت و کذا مزادتون لحرکت کذا روشنه، دو تا حرکتی که با هم جمع نمیشن. مثلا حرکت کیفی با حرکت کمی جمع میشه، مزاده نداره. اون مثال مسئله قبل رو دارم عرض میکنم که حرکت و کذا مزادتون لحرکت کذا، مثلا حرکت کیفی با حرکت کمی مزاد نیست. اما حرکت کیفی که از سواد به بیاض باشد و حرکت کیفی دیگر که از بیاض به ثبات بشه، این تضاد دارن. در یه زمان یک شی نمیتواند هم به سمت بیاض شدن حرکت کند، هم به سمت ثبات شدن حرکت کند. این دوتا با هم تضاد دارن. ولی حرکت عینی با حرکت کیفی یا حرکت کمی با حرکت کیفی اینا با هم تضاد ندارن، جمع میشن. یه موجود در حینی که داره حرکت کیفی میکنه رشد هم میکنه، میشه حرکت کمی، رشد میشه حرکت کمی.
حرکت مستقیم مستقیم میشه،
مستقیم و مستدیر هم مزادن. بله هر دو حرکت عینی هم و مزادن. یه وقتی میگید حرکت مستقیم و مستدیر، منظورتون از مستدیر حرکت وضعیه، اونم مزاده با حرکت مستقیمی که عینی.
ما اینجا میگیم حرکت کذا، اون کذاش معیار ماست که مزاد شده.
بله دیگه، بله. بالاخره حرکت هم به برکت اون متضاد شده. اگر استقامت با انحنا ضد همان، حرکت مستقیم هم با حرکت منحنی ضد.
خب میگم که مگر نباید عرض ذاتی برای موضوع علم باشه، خود حرکت
معیار
باشه.
خود حرکت مستقیم،
نه استقامت یا انحنا حرکت. مثالش با بعدی فرقش چیه؟ بعدی هم شمسه، ولی اضاءش که اومد میشه عرض ذاتی نوع.
ببینید ما میگیم که این حرکت عرض ذاتی است برای جسم و نوع حرکت. بله نوع
حرکت. خود حرکت موضوع مسئله باشه. بله ولی تو خود حرکت نیست.
خب نوع حرکت، نوع حرکت هم الان موضوع
مثلا دومه، مثلا اول عرض ذاتی برای
نه باشه. اون نوع حرکت مثال دوم برای نوعه. این یعنی موضوع مسئله عرض ذاتی است برای نوع. در اینجا در این مثال اول، مسئله اول خود نوع عرض ذاتی شده. اون در مثال دوم عرض ذاتی برای نوعه. در مثال اول خود موضوع نوعه حرکته، ولی عرض ذاتی شده برای خود موضوع نه برای نوع موضوع. روشن چی عرض میکنه؟ چون دو تا نوع داریم. یکی ببینید خود در مسئله اول خود موضوع نوعی است، نوعی از حرکته. در مثال دوم ازائه نوع نیست، ازائه عرض است برای نوعی که شمسه،
نوعه که عرض ذاتی شمسه که نوعه. بعد اون عرض ذاتی نوع هم موضوع علمه.
بله.
مثال اول عرض ذاتی باید برای موضوع علم باشه که حرکته.
خب بله هستی.
خب حالا حرکت اگر خودش مستقلن برای به عنوان مثال باشه، این میشه عرض ذاتی برای موضوع علم.
حرکت
اما اگه حرکت
نوعی از حرکت عرض ذاتیه،
نوعی از حرکت باشه که مثلا مثلا دومی نمیشه.
چه حرکت چه نوعی از حرکت از عرض ذاتی هم برای جسم واسطه نمیخوره. ما اول تخصیص میدیم این حرکت رو، میشه نوع. بدون واسطه حملش میکنیم بر جسم.
نوع و شخصش
دیگه فرق نمیکنه. یعنی حرکت چه تخصیصش بدهید چه نوع شود، چه تخصیصش ندهید همطور مطلق بذاریدش، در هر دو صورت عرض ذاتی است برای جسم، یعنی برای موضوع. اما این دومی مثال دوم معناش چیه؟ حل اضاعت و شمسی مسخنتون، چون محل شاهد رو گفتم در هر دو مسئله، معنام باید بکنم مسائل رو. اضاعت شمسی مسخنت یعنی چی؟ مگر ما شک داریم؟ ما تو خورشید با میشیم گرممون میشه، تو نور خورشید با میشیم گرممون میشه. مگه شک داریم که بخوام مسئله تشکیل بدیم؟ ما همه میدونیم که اضاءه خورشید مسخنه، گرم میکنه. جواب اینه که اینها معتقد بودند که در افلاک حرارت و برودت نیست. حرارت و برودت از کیفیات مربوط به عنصره. این کیفیات در افلاک نیست، در کواکب هم نیست. پس خورشید اصلا گرم نیست. ما الان معتقدیم خورشید داغه داغه، ولی اونو میگن خورشید حتی گرم هم نیست. خب اگه خورشید گرم نباشه این شعاعش چی؟ شعاعش هم از همون داره ساطع میشه، اونم گرم نیست. گرم که نیست، گرم کننده هم نیست. پس آیا ازای خورشید گرم کننده است یا نه؟ این خودش یه بحثه. اینطور نیستی خیلی واضح بشه. اونا میگفتن شما تو خورشید میرید گرم میشید بر اثر یه فعل انفعالی گرم میشید، نه اینکه این شعاع گرم شاد باشد و شما رو گرم کند. این شعاع موعد میشه برای اینکه عواملی دست به دست هم بدن شما گرمتون بشه. حالا سوال جا داره، آیا ازای خورشید گرم میکنه یا اون فعل انفعالات گرم میکنه؟ خودش یه مسئله است. حالا با کدوم طرف مایل میشیم، کدوم طرف رو انتخاب میکنیم، حرف دیگریست. در مسئله باید بحث بشه، ولی معنای مسئله اینه.
اصلا جایی که الان خود
همین
سوال موضوع مسئله است، حل
سوال موضوع نیست، مسئول موضوع، ازای موضوع مسئله است.
اونجایی که
حل موضوع مسئله است.
سوال با آب دو تیکه میشه،
همین دیگه.
مثلا ما میگیم آیا ازاره شمس که
مسئله رو اینطور میگیم، ببینید
یا عرض ذاتی
میدونم. مسئله شما اینطور میگی، شما میخواد این کتاب بنویسی یا میخواد مسئله رو برای یه نفر ثابت کنی، مدعای خودتون میگی. شما مدعاتون اینه که مثلا حرکت فلان مضاد حرکت فلانی، نمیگید حل، میگید فلان حرکت مضاد فلان حرکت. مدعاتون اینه که مثلا ازاعه مسخنه، میگید علی ازاعت مسخنه، علی ازاعت شمسی مسخنه. اون مسئله به طبق ادعای شما تنظیم میشه، حل لازم نیست بر سرش بیاد. این حلی که ایشون میاره برای اینی که نمیخواد یکی از دو طرف مسئله رو تعیین کنه، میخواد اصلا به خود مسئله اشاره کنه، ولی نویسنده مسئله یکی از دو طرف مسئله رو انتخاب میکنه و قضیه رو طبق همون منتخب خودش میاره. مردد هم میتونه بکنه، مردد هم میتونه بکنه، اما مسئله همون مرددش مسئله میشه. مسئله یعنی سوال، چون ما در هر مسئله شک داریم، بعد از اینکه اثباتش میکنیم شکمون تموم میشه. اول با تردید میاریم، اگه کسی بخواد مبنای خودشو مدعای خودشو از اول تو مسئله مطرح نکنه، از اول میتونی سوال کنه، بگه آیا اضاءه شمس مسخن است یا نه، آخر سر با استدلال یا ثابت میکنه هست یا ثابت میکنه نیست. پس اولش به صورت مسئله میتونی بیاری. مسئله عبارت است از قضیه‌ای که مورد سوال قرار میگیره که حل توش هست، منتها ما در وقت طرح مسئله حل رو نمیاریم. ابن سینا دقیق گفته حل شما بود.
در جایی که مثلا خود همین کاتب همین مردده که اضاءه شمس مثلا مسخنه، یه چیز دیگری که مثلا نوعه مثلا برای موضوعه
نمی‌نویسه که
اونجا مثلا باید مردد
نمی‌نویسه که کسی مردد باشه بعد بیاد کتاب بنویسه.
نه مثلا میگم برای مثلا باید یه طرف رو ترجیح بده، همون میشه موضوع مثلا.
یه طرف رو ترجیح میده، اون میشه قضیه. بعد مسئله به اینه که سوال هم باید بکنه، همین سوال به همین صورته که آیا این است یا آن است. این واقع مسئله همینه که با سوال همراهه که اینه یا اونه، ولی چون گوینده یک طرف رو انتخاب کرده همون منتخب خودشون میبیسه و مسئله به صورت قضیه در میاد. گاهی از اوقات هم ممکنه این کار رو نخواد بکنه، به صورت سوال در میاره، مسئلهش میکنه، بعد آخر سرشون قضیه منتخب خودشون میشه بعد از استدلال کردن. هر دو جورش میشه. خب قسم سوم، موضوع مسئله عرض ذاتی است برای عرض ذاتی موضوع. قسم اول این بود که موضوع مسئله عرض ذاتی باشه برای خود موضوع. حالا موضوع مسئله عرض ذاتی شده نه برای خود موضوع بلکه برای عرض ذاتی موضوع. یعنی دو تا عرض ذاتی داریم پی در پی، اون دومی بر اولی عارض میشه، اولی هم بر موضوع علم عارض میشه. مثلا موضوع علم جسمه، موضوع علم جسمه، علم طبیعی، عرض ذاتی حرکته، اون وقت حرکت هم باز عرض ذاتی داره که زمانه، زمان مقدار حرکته، عرض ذاتی حرکته. زمان عرض ذاتی است برای حرکت، حرکت عرض ذاتی است برای جسم، پس زمان با واسطه عرض ذاتی است برای جسم. یعنی موضوع مسئله که زمان است عرض ذاتی است برای عرض ذاتی موضوع علم، یعنی برای حرکت، که حرکت عرض ذاتی موضوع علم یعنی عرض ذاتی جسمه. روشن جهاز میکنه. او عرض اون ذاتی لعرض این ذاتی له، زمیر لهو به موضوع برمیگرده. موضوع مسئله عرض ذاتی است برای عرض ذاتی له، یعنی برای عرض ذاتی موضوع علم. مثل قول محل زمان بعد و سکون، حل زمان بعد از سکون. بعد از سکون که مسئله شخصیه، زمان بعد از سکون معنی نداره. بعد سکون هست یا بعد حرکته؟ زمان بعد حرکت هست، بعد سکون هم هست یا نه؟ بعد یعنی مقدار، زمان مقدار حرکت هست. شما حرکت با زمان اندازه میگیرید، آیا مقدار سکون هم هست؟ سکون هم میتونید با زمان اندازه بگیرید؟
زمان رو ایجاد میکنه.
حالا این بحثه که باید ببینیم چی درسته.
وقتی الان ساکن شد بازم زمانی هست؟
همین دیگه، الان داریم بحث میکنیم که آیا ساکن شد بازم زمان هست یا نه؟ آیا با سکون هم میتونیم زمان درست کنیم یا فقط باید به حرکت درست کنیم؟ بله؟
برگشه.
حالا همین بودو درست کنیم. شما میگید از زمان بعد از سکون معناش کنیم؟
نه مثلا، نه من سوال
اومده اصلا درست نمیاد. شما میتونید بگید زمان بعد از سکون، فلک
حرکت میکنه زمان وجود میاد مثلا، بعد مثلا فرض کنید که فلک مثلا
زمان بعد از سکونه، یعنی میخواد بگید اول فلک خدا ساکن آفرید بعد به حرکتش انداخت اون وقت زمان شروع شد؟
نه مثال نمیزنم که اگر ساکن شد تمام افلاک مثلا بعد فرض ساکن شدن بازم زمان معنا نداره.
همین ما داریم میگیم دیگه، در وقتی که سکون حاصل است آیا زمان حاصل است یا نه؟ اگر زمان عارضه بر سکون بشه زمان میشه بعد سکون، همونطور که زمان عارضه حرکت میشه میشه بعد حرکت، بعد یعنی مقدار. آیا شما که زمان رو مقدار حرکت میگیرید مقدار سکون هم میگیرید یا نمیگیرید؟ حالا اشاره میکنم به من که در بعضی از نسخه ها یعدو داره، یعنی عاد میکنه، زمان عاد میکنه حرکت رو و میشماره حرکت رو، آیا سکون رو هم میتونه بشماره؟ این با از زمان بود و سکون معناش یکیه، ولی یعدو ببینید هر مثلا فرض کنید که شما 8 رو داشته باشید 2 عادش میکنه، زمان هم میتواند عاد کند حرکت رو. مثلا فرض کنید یه حرکتی داریم 10 ساعت، ما با زمان عادش میکنیم میگیم 10 ساعت، یعنی 10 تا از اون معیاری که داریم هرچی هست، این حرکت با 10 تا معیار اندازه گیری میشه و عاد میشه. یه مقدار ازش بیرون کنید میشه 9 تا، باز مقدار دیگه بیرون کنید میشه 8 تا، همینطور تا بشه
هیچ.
پس زمان عاد کننده حرکت هست. آیا زمان که حرکت رو عاد میکنه آیا سکون رو هم او عاد میتونه بکنه یا نمیکنه؟ چه بگید زمان بعد سکون است، چه بگید عاد کننده سکون است، هر دو درسته. پس بعد از سکون که در نسخه ماست یا یعد سکون که در نسخه دیگر است، هر دو درسته، ولی بعد از سکون معنا نداره.
یعنی یعد بتونیم بگیم زمان شمرده میشه سکون؟
نه میشمرد، یعد
شمرده میشه.
عاد کننده زمان سکون هست یا نه؟ حالا یعد دو بخونی،
یعد دو که بخونی میگه زمان شمرده میشه سکون، اینم باز معنا داره.
نه میشمرد، عاد میکند.
این چیه؟ یعد دو چیه؟ یعد زمان سکون زمان شمرده میشه؟
من اون که غلط کامله. آیا سکون رو میشه زمان شمرد؟
نه،
این زمان حساب کرد، این شمرده
حساب
دیگه
کرد.
حساب کرد. آیا سکون رو میشه زمان حساب کرد؟ چی حساب کرده؟ چی حساب کرده که ما حساب کنیم؟ اصلا بحث نمیشه. میبینید یا بود بخونید یا یعده بخونید. یعده به معنی آماده کننده، نه به معنی عاد کننده شمارنده. ابن سینا اون دو تا مثالی که آورد پسترش توضیح نداد، چرا؟ چون آسون بودن. اما پستر این مثال توضیح میده، میگه فإن الزمان عارض للحرکه التي صفت حرکته، حرکتی که او عرض ذاتی جسمه. زمان عرض حرکت میشه، حرکت هم عرض جسم میشه، پس زمان که موضوع مسئله است میشه عارض ذاتی جسم، نه عارض ذاتی جسم، عارض ذاتی جسم، یعنی عارض موضوعه. این هم قسم سوم بود، تموم شد. حالا قسم چهارم،
اینجا حرکت ذاتی جسمه،
حرکت عارض ذاتی جسمه، بله، زمان هم عارض ذاتی حرکته. قسم چهارم، موضوع علم عرض ذاتی است برای نوعی از عرض ذاتی جسم یا نوعی از عرض ذاتی موضوع، یعنی موضوع مسئله رو عارض نمی کنیم بر عرض ذاتی موضوع، بلکه عارض می کنیم بر نوعی از این عرض ذاتی موضوع. مثال می زنم، جسم میشه موضوع علم، حرکت میشه عرض ذاتی جسم، یعنی عرض ذاتی این موضوع. بعد این حرکت که عرض ذاتی موضوع علمه دو نوع داره، یکی نوع سریع، یکی نوع بطی. حرکت سریع نوعی از حرکت، حرکت بطی هم نوع دیگره. خب ما بطی رو ملاحظه میکنیم، نوعی از این حرکت رو ملاحظه میکنیم، میشه نوعی از عرض ذاتی موضوعه. بعد عرض ذاتی همین نوع رو موضوع مسئله قرار میدیم. نوع عبارت بود از الحرکت البتیه، نوع عبارت بود از الحرکت البتیه. ابتا عرض این نوعه، الحرکت البتیه نوعیست از حرکت که حرکت عرض ذاتی موضوع علمه. این ابتا عرض ذاتی این نوعه، خود ابتا رو که عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جسم است، اون رو موضوع قرار دادیم برای مسئله. روشن چی دارم از میکنم؟ دوباره بگم، ببینید، توجه کنید، توضیح کامل بود. حرکت جسم موضوع علم طبیعی است، حرکت عرض ذاتی این موضوعه، بعد حرکت بطیئه نوعی از این عرض ذاتیه، ابتا عرض ذاتی این نوعه. پس ابتا شد عرض ذاتی برای حرکت بطیئه، حرکت بطیئه شد نوعی از حرکت، حرکت هم شد عرض ذاتی برای جسم، جسم هم موضوع علم بود. پس ابتا می شود عرض ذاتی برای نوعی از عرض ذاتی موضوع علم. بله، در سومی عرض ذاتی بود برای خود عرض ذاتی
همون چیزی بود
علم موضوع علم. اینجا علم عرض ذاتی است برای نوعی از عرض ذاتی
موضوع. چیزی بود که من در قسم اول گفتم که نوع باشه خودش فرق میکنه، شما هم دید نه، ولی اینجا دو قسمش کرده. اون حرکت رو در قسم اول مثال زد، شما فهمید که اگر چه نوعی از حرکت باشه، چه خود حرکت باشه، چه شخص از حرکت باشه، یعنی اونجا تقسیم بندی نکرد تو قسم اول، ولی تو اینجا نوع باشه نباشه رو فرق گذاشت دو قسم. برسه
هنوز شما اون اشکال قبلی کردین تو ذهنتون هست، برطرف نشد. اون اینجا ابتا رو عرض ذاتی گرفته برای
نوع،
اونجا حرکت یا نوع حرکت عرض ذاتی میشه، اونجا فرقی نمیشه، خود حرکت یا نوع حرکت عرض ذاتی میشه. اونجا عرض ذاتی داشتیم، برای نگفتیم، برای خود موضوع بود. در قسم اول عرض ذاتی برای خود موضوع بود، در اینجا عرض ذاتی برای نوعه، در قسم دوم عرض ذاتی برای نوع بود، در قسم دوم و قسم چهارم عرض ذاتی برای نوعه، منتها در قسم دوم عرض ذاتی برای نوعی از موضوع بود، در قسم چهارم عرض ذاتی برای نوعی از عرض ذاتی موضوع. چهار قسم رو با هم مقایسه کنید، با هم تفاوتشون میابید. او عرض ذاتیون لنوع عرض له، له یعنی لموضوع علم، یا این موضوع مسئله عرض ذاتی است برای نوعی از عرضهای که عرض ذاتی که برای موضوع هست، نوع عرضی که برای موضوع هست. وقت موضوع مسئله عرض ذاتی برای این نوعه، که قولنا حل ابتاع الحرکه هبل تخلل سکونن، که ابتا رو موضوع قرار دادیم. من مسئله رو توضیح میدم. حرکت گفتیم گاهی سریعه، گاهی که گاهی هم بطیعه، یعنی کنده. حرکت کند توجیهش چیه؟ چرا حرکت کند میشه؟ خب بعضی ممکنه بگن نیروی قاصر اگر قوی باشه حرکت سریع میشه، اگر ضعیف باشه حرکت بطی میشه. خب این مال حرکت قصریه. در حرکت طبیعی چی؟ حرکت طبیعی این بعضیشون کندن، بعضی ها تندن. حرکت طبیعی سلام علیکم کند رو چطوری توجیه میکنید؟ بعضی ها گفتن که در حرکت کند سکنات فاصله میشه، یعنی این شی داره حرکت میکنه با همون سرعتی که اون حرکت سریع حرکت میکنه، اینم حرکت میکنه، منتها حرکت سریع توقف نمیکنه، پشت سر هم حرکت ها میان. اما در حرکت بطی اینچنین نیست، یه ذره حرکت میکنه، یه ذره ساکن میشه، دوباره حرکت میکنه، دوباره ساکن میشه. ولی این سکونایی که وسط هستن مشهود نمیشن، ملموس نمیشن، لذا ما متوجه نمیشیم، فقط میبینیم حرکت دیسر انجام گرفت. نمیفهمیم که سکون این وسط فاصله شد. سکونا اینقدر ریزند که مشخص نمیشن، ولی تخلل سکنات باعث میشه که این حرکت به سرعت انجام نشه، به کندی انجام میشه. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه، تخلل سکنات بین حرکت نداریم، حرکت بطی عامل دیگر دارد. حالا این مسئله داره این سوال میکنه، آیا ابطاء حرکت و کندی حرکت به خاطر اینه که سکون بین حرکات فاصله میشود یا عامل دیگر دارد؟ این یه مسئله است که در علم طبیعی مطرح میشه. وقت موضوعش ابطایی که توضیح داده ابن سینا، این مثالم توضیح میده، این مثالم توضیح میده، چون یه مقدار احتیاج به توضیح داره توضیحش میده. مثال اول و دوم رو توضیح نداد، از چطورم چون روشن بود. مثال سوم و چهارم رو توضیح میده، میگه فَإِنَّ الْإِبْتَا چه موضوع مسئله شده؟ از عوارض نوعی از حرکات است. به جای نوع بعض گذاشته، چون گفت عرض ذاتی برای بعض از عرض ذاتی موضوع، نه برای همه. حالا اینجا میگه که عرض ابتا عرض ذاتی است نه برای همه حرکات، بلکه برای بعض حرکات دونه بعضی، یعنی برای نوعی از حرکات. اون وقت حرکت هم عرض ذاتی است برای جسمی که موضوع علمه. خب ابطا میشود عرض ذاتی برای نوعی از عرض ذاتی موضوع علم. اینا که پشت سرم میگم، اگه مثال رو توجه کنید براتون روشن میشه. فعین بعض الحرکات، چرا میگه دونه بعضن؟ چرا میگه ابطا از عوارض بعض حرکات؟ زیرا بعض حرکات، بعض الحرکات مستویت و سرعه لا تبتو، البته بعض حرکات سرعتشون یک نواخته، مستویت و سرعه این سرعت یک نواخت دارن، لا تبته یا لا تبته کند نمیشه. اونی که کند میشه احتمال داره سکون بینش فاصله بشه. تو این مسئله بحث میکنیم آیا چنین است که سکون فاصله میشه یا نه. بعضی هاشم که مستویت و سرعت یعنی یک نواخت سریعا، اونا مسلمه که درشون تخلل سکون نیست، اونو تو مسئله نمیاریم. پس مسئله درباره نوعی از حرکت است، نه درباره کل حرکت.
توی طبیعت بحث شد که اگر ما بپذیریم که تخلل سکنات هست، در تمام سرعت تخلل سکنات هست، فقط کمتره، وگرنه سرعت
بی نهایت
میشه، در آن واقع میشه.
حالا اون یه بحث دیگه میشه،
در بعض نیست دیگه. یعنی اگه بپذیریم که تخلل سکنات باعث ابطا میشه، در تمام سرعت ها، در تمام حرکت ها هست، لذا دیگه بعض نمیشه اصلا. وگرنه هر یک باعث میشه مستلزم بود که این جسم به جای دیگه بدون هیچ گونه فوت زمانی، یعنی مثلا آن در آن واقعش در بود.
حرکت ممکنه مستمر باشه، تخلل سکنات هم نباشه، ولی چون حرکت امر تدریجی است در یه زمانی واقع میشه.
چرا کنتر از حرکت دیگری است؟
همون اصلا سوال همینه که چرا این کنتره؟ آیا سکنات
داره؟ یعنی هر سرعتی نسبت سرعت بالاتر خودش سکنات داره که باعث
کنترشان شده. بنابر قول اون کسانی که
همین قول داریم میخونیم، همین قانون قول داریم میپذیریم که ابتا در علت ابتا تخلل سکناته.
یه قول اینه که در سرعت تخلل سکنات نیست، در ابتا تخلل سکنات هست.
الان این قول داریم میخونیم در از گان هست،
این قول فقط در ابتا میگه هست.
خب همین در ابتاش کافیه. ابتا که نسبیه، هر سرعت نسبت به سرعت بالاتر خودش ابتر نسبت بالای، لذا یه تخلل سکنات ولو کم داره که باعث شده کنترل.
اون سریع‌ترینش چی؟
خب همون سریع‌ترین اصلا وجود نداره، یا سریع‌ترین باید در آن واقع بشه که هیچ گونه تخلل سکنات
نه بشه. سریع‌ترینی که ما داریم حرکت سریع‌ترینی که ما داریم حرکت پلک نهمه، اون دیگه از اون سریع‌تر نداری. حرکت پلک نهم از همه سریع‌تر تو شش تخلل سکنات نیست. حالا بقیهش میشه ابتا تخلل سکنات اونجا بیاد. بله در هر جا که ابتا هست احتمال تخلل سکنات هست، ولی ابتا نسبی. فقط اونی که سریع‌ترینه، نه سریع‌ترین میتواند باشد، اونی که خدا آفریده و سریع‌ترین هست. بلا سریع‌ترینی که میتواند باشد به قول شما در یه لحظه میتونه این حرکت انجام بشه، در آن انجام بشه که البته حرکت نیست، دفعی است. ولی اونی که خدا آفریده چی؟ سریع‌ترین حرکتی که خدا آفریده حرکت پلک نهمه.
نمیشه ادعا کنیم تو همون تخلل سکنات هست چون در آن واقع شده؟
نه اون که مسلم میگن نیست. همه قبول دارن که تو اون تخلل سکنات نیست. کسی که تخلل سکنات میگه در بطین میگه، در سری که نمیگه. شما میگید نسبی که بسنجیم، این سری نسبت به بالاتر از خودش بطیعه، پس باید دارای تخلل سکنات باشه. درسته، ولی اونی که بالاتر از همه است و با هیچی سنجیده نمیشه، اون دیگه تخلل سکنات مسلم نداره، چون بطیعی نداره، ابتاعی نداره، چرا تخلل سکنات توش درست کنه؟ نه نه اون آخه شما میگید اگه تخلل سکنات نداشته باشه باید در آن واقع بشه، مگر حرکت باید بی نهایت سریع باشه؟
نه اگر بپذیریم که بوت حرکت به خاطر تخلل سکنات، پس نبوده هیچ گونه تخللی باعث میشه حرکت در آن واقع شه. اینو من دارم میگم. بعد این مفروض ما هم الان این مسئله که ما داریم میگیم با این فرضه،
نه هیچ ممکنه حرکتی بر اثر قوه نامتناهی واقع شود. دقت کنید، حرکتی بر اثر قوه نامتناهی واقع شود، اون حرکت در لازم واقع میشه. اما اگه حرکتی به توسط قوه متناهی حاصل بشه، چون قوه متناهی است حرکت به تدریج واقع میشه، چون به تدریج واقع میشه اگر تخلل سکنات اگر سری باشه لازم نیست در لازم واقع بشه، ولی تخلل سکنات هم نکرده باشه، تخلل سکنات هم نداره، برای در این حال در زمان باقی میشه. چرا؟ چون محرکش قوه ایست که نامتناهی نیست. بله اونی که شما میگید در قوهی که نامتناهی باشه که بخواد محرک بشه، اون چون نامتناهی است اثرش هم که حرکت نامتناهی میشه، مگر اینکه تخلل سکنات خواهد بشید اونجا. بله ولی ما که همه ما قبلا گفتیم، یعنی قبلا گفتیم در طبیعت شفا، در طبیعت شفا گفتیم که قوه نامتناهی ما نداریم، قوه‌ای که شدتاً نامتناهی باشه نداریم. حالا مدتاً عدتاً نامتناهی بود اینا بس کردیم گفتیم اونم نداریم، ولی مگر اینکه قوه چیز باشه، مگر قوه مجرد باشه، ولی قوه مادی نداریم. قوه‌ای که محرک است و مادی است نمیتواند بی‌نهایت شدی باشد، پس نمیتواند حرکتی رو در لازم واقع کند. بنابراین حرکت هایی که از این قوه های جسمانی صادر می شوند همه در زمان باقی می شوند. اگر سری بود تخلل سکنات نیست، اگر بطی بود بعضی ها می گن تخلل سکنات هست. فإن بعض الحرکات مستویت و سرعه، بعض حرکات سرعت یک نواخت دارند که لا تبتو، البته ابتا پیدا نمی کنند تا در این مسئله مطرح بشن. بنابراین ابتا مال همه حرکات نیست، ابتا مال بعض حرکاته، مال نوعی از حرکاته، عرض ذاتی برای نوعی از حرکت، و خود حرکت هم عرض ذاتی موضوعه، پس ابتا می شود عرض ذاتی برای نوعی از عرض ذاتی موضوعه. این چهار قسم موضوع مسئله عبارت بودند از موضوعاتی که تمامشون عرض بودند برای موضوع علم. حالا به یکی از این اقسام چهارگانهی که گفتیم قبلن هم آوردیم که بعضی موضوعات مسئله داخله در موضوع علمن، اونم دو قسمش کردیم. اون دو قسمی که دیروز خوندیم با این چهار قسمی که امروز خوندیم میشین شیش قسم. پس شیش قسم ما موضوع مسئله داریم، بقیهش بذاریم بر فرض.